بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از این که اشکالاتی که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف وارد کردند، که خلاصه و لب اشکال امام این است که لسان طائفه دوم با لسان طائفه اولا یکی هست. وقتی که اینها لسانشون یکیه، شما چطور میاید طائفه اولا رو حمل بر تخالف تباینی میکنید، طائفه دوم رو حمل میکنید بر تخالف به عموم و خصوص منوج، و میفرمایید بحث اخبار ترجیح و ترجیح موافق کتاب بر مخالف کتاب در جایی است که نسبت بین یک روایت و قرآن عام و خاص من وجه باشه، و آمدید بحث عام و خاص مطلق رو گفتید اصلا تخصصا از دو طائفه خارجه. خب وقتی لسان واحده، چطور شما چنین جمعی می کنید؟ به عبارت اخرى مرحوم امام فرمودن این جمع نه شاهدی در میان اخبار داره و بلکه اخبار آبی از این جمعه، و وجه ابائش همین است که لسان هر دو طائفه لسان واحدیه. مرحوم شهید صدر هم نه به عنوان اشکال بر مرحوم محقق نائینی، بلکه وقتی این روایات رو عرض می شود که دارن مطرح می کنن، ایشون هم می فرماید لسان این روایات لسان واحدیه، و با این بیان تقریبا مؤید همون فرمایش حضرت امام هستند. در جل هفتم بحوث صفحه 349. خب حالا ببینید، تا اینجا ما یک کلامی رو از مرحوم اصفهانی ذکر کردیم، یک کلامی رو از مرحوم نائینی و اشکالاتی که امام بر نائینی داشت بیان کردیم، حالا تحقیقی که خود امام داره. مرحوم امام میفرمایند، خلاصه فرمایش ایشون اینه، میفرمایند اون جایی که بین یک روایت و قرآن جمع عرفی ممکن باشه، این از موضوع حدیثان مختلفان خارجه. می‌فرماید این حدیثان مختلفان، یعنی دیگه جایی که جمع عرفی امکان نداره، جایی که جمع عرفی امکان دارد این عنوان حدیثان مختلفان نداره. لذا مواردی که جمع عرفی امکان داره، مثل عموم خصوص مطلق، اطلاق و تقیید، مجمل و مبین، اینایی که جمع عرفی درش امکان داره از موضوع این روایات خارجه. بعد نکته دومی که می‌فرمایند، اجازه بفرمایید آقای، ایشون بیشتر روی مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله تکیه می‌کنند. می‌فرمایند که این مصححه داره فما وافق القرآن فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. می فرمان این مصححه نسبت به ما خالف کتاب الله اطلاق داره، در مقام بیان و اطلاق هم داره. یعنی چه اطلاق داره؟ یعنی ما خالف کتاب الله اما به تخالف تباینی، یک، اما به تخالف بالعموم والخصوص من وجه، این دو، و اما به تخالف بالعموم والخصوص به نحو اطلاق. می فرماید این ما خالف کتاب الله مطلق همه اینا رو میگیره. یعنی چی؟ یعنی ما اگر دو تا روایت داریم، یک روایت با کتاب نسبتش تباینه، اون روایت رو باید بذاریم کنار، باز یه روایت نسبتش با کتاب عام و خاص من وجهه، باید بگذاریم کنار، باز یه روایت با کتاب عام و خاص مطلقه. می فرماید این مصححه عبدالرحمن اطلاقش میگه حتی در موردی که با هم تعارض میکنن، اینو خوب دقت کنی، در فرض تعارض اون روایتی که با قرآن حتی نسبتش عام و خاص مطلقه او رو بگذارید کنار، اون روایتی که با عموم قرآن سازگاری داره او رو اخذ کنید. خب پس ببینید ایشون اول یه مطلبی رو پایه‌گذاری میکنن و اون اینه، میفرمان موضوع حدیثان مختلفان جاییست که جمع عرفی امکان نداشته باشه. هر جا جمع عرفی بین حدیثان مختلفان امکان داشت، ما بین الحدیثین اون جمع عرفی رو باید انجام بدیم. اما می‌فرمایند در جایی که دو تا حدیث با هم تعارض می‌کنند، یکی موافق کتاب یکی مخالف کتاب، این ما خالف الکتاب فردو اطلاق داره، حتی شامل عام و خاص مطلق هم میشه. خب اینجا یک اشکال خیلی فوری به ذهن میاد و اون این است که شما دارید یه روایت رو دو جور معنا میکنید. شما اگر صدر روایت که حدیثان مختلفانه، میگید جایی که جمع عرفی امکان نداره، او وقت چطور میایید این ذیل روایت که ما خالف کتاب الله فردوه این رو طوری معنا میکنید که شامل جمع عرفی هم بشود؟ خود امام این اشکال رو مطرح کردن بر فرمایش خودشون و به عبارت اخرى لقائل ان یقول، که آقا ما صدر روایت رو قرینه قرار بدیم برای زید. صدر اگر داره حدیثان مختلفان، یعنی اینها امکان جمع عرفی بینشون نیست، پس بیایم بگیم آقا این مرجحات هم در جایی است که جمع عرفی معنا نداشته باشه، امکان نداشته باشه. امام قدس سر رو در جواب میفرمایند شما یک غفلتی کردید. حالا این تعبیر منه، میفرمایند صدر روایت موضوعش با ذیل روایت فرق داره. این دو مورد، یعنی صدر و ذیل، علا موضوع واحد وارد نشده. چرا؟ میفرمایند صدر روایت در مورد اختلاف خود دوتا حدیثه، حدیثان مختلفان. ما وقتی میخوایم بگیم دو حدیث مختلفن، یعنی اونجایی که بینشون جمع عرفی امکان نداره. اما ذیل روایت که میگه وقتی دو حدیث آمد، یکی موافق کتاب یکی مخالف، این موافق و مخالف رو ما به نسبت علل کتاب ملاحظه میکنیم و نسبت سنجی میکنیم، میگیم آقا این حدیث با قرآن مخالفه. خب ما چه قرینه‌ای داریم که رفعیت کنیم از این اطلاق؟ میگه مخالف اما به تباین، اما به عموم من وجه و اما به عموم مطلق. موضوع ذیل روایت چیه؟ موضوع ذیل روایت نسبت حدیث با قرآنه. لذا صدرن و ذیلن دو موضوعه. وقتی دو موضوع شد، شما صدر رو نمیتونید قرینه برای ذیل قرار بدید. باز یک اشکال و جواب دیگه مطرح میکنن و اون این است که خیلی خوب، ما روایات دیگری داریم، ما کار به صدر این روایت نداریم، ما روایات دیگری داریم که به قرینه اون روایات، اون روایاتی که میگوید ما خالف کتاب الله فانه زخرفان فانه باطلان، چون اون روایات حمله بر تخالف تباینی میشود، پس این مصححه عبدالرحمن رو هم ما حمله بر تخالف تباینی کنیم. یعنی اصلا کاری به صدر روایت نداریم که شما به ما بفرمایید صدر با ذیل دو موضوعه. میگیم خیلی خوب، روایاتی که میگه ما خالف کتاب الله فانه زخرفان و این روایات مسلماً تخالف تباینی را دلالت داره، این روایات رو قرینه بگیریم بر این که در این ما خالف کتاب الله در مصححه عبدالرحمنم مراد تخالف تباینیه. امام در جواب میفرمان اینا مثبتینن. وقتی مثبتین باشن قاعده اطلاق و تقیید در اینجا جریان پیدا نمی کنه. او میگه ما خالف کتاب الله، یک نوع تخالفی رو داره میگه. این میگه ما خالف کتاب الله، یه نوع دیگری داره میگه و توسعه داره. اینا چون عنوان مثبتین رو دارن، نمیتونیم بیایم بگیم که اون روایات مفسره یا مقید برای این روایت قرار میگیره. لذا نتیجه فرمایش امام این میشه که ما خالف کتاب الله را هم به تخالف تباینی معنا میکنیم، یعنی تطبیق میدیم، هم به تخالف به عموم من وجه تطبیق میدیم، هم به تخالف عموم مطلق. نائینی چی فرمود؟ نائینی فرمود ما اون روایات ما خالف کتاب الله فانه زخرفان را حمل بر تخالف تباینی میکنیم که تا اینجا با امام مشترکن، اما این روایاتی که دلالت بر مرجحات داره و ما ازش تعبیر میکنیم اخبار ترجیح و مرجحات بین الحدیثین المختلفین رو داره بیان میکنه، نائینی نظرش چی شد؟ منحصر کرد اینها رو به تخالفی که عموم منوشی با قرآن دارن. اما امام میفرماد این درست نیست، این روایات هم تخالف تباینی رو میگیره. یعنی اگه دو تا روایت با هم معارض شد، یکیش تخالف تباینی با قرآن داشت، هم تخالف عموم منوش رو میگیره و هم تخالف عموم مطلق رو میگیره. این خلاصه نظریه امام و دلیلی که آوردن. حالا بفرمایید. نه دیگه، اگه مثبتین باشن دیگه مفهوم نداره اصلا. نه دیگه، میگه ما خالف کتاب الله، ما قرینه داریم مخالف تباینی. خیلو، اما اینجا میگه ما خالف کتاب الله، اینجا اطلاقش میگه انواع مخالفت رو میگیره. نه 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 مفهوم نداره. میگه آقا اگر مثل اینکه اگر فرض کنید از اول شعار فرموده بود حدیثی که مخالف تباینی با قرآن هست زخرف، نه نداره، مفهومش نیست. نه مثلا اگر بگیم وصف مفهوم هم نداره، نه چنین مفهومی نداره. یه مورد هم بگه آقا این مورد این چنینه. خب چی؟ بله، حالا کلام امام صناعت، حالا ببینیم بالاخره میشه اشکال کرد یا نمیشه اشکال کرد. خب عرض میکنم که اولین نکته ای که اینجا بر فرمایش امام ما میتونیم به عنوان تعلیق بزنیم این است که شما وقتی لسان طائفتین رو یکی میگیرید، هم در طائفه اولا داره تخالف ما خالف کتاب الله، هم در طائفه دوم میگه ما خالف کتاب الله. لسان این دوتا یک عنوانه، یعنی ما یک عنوانی داریم المخالف للکتاب. آیا شما میخواید بفرمایید در این دو طائفه روایات دو حکم برای یک عنوان آمده؟ بالاخره دعوای اصلی ما با مرحوم آخونده. مرحوم آخوند میفرماید تمام این روایات ما خالف کتاب الله در مقام تمییز حجت از لا حجته، نه در مقام اینکه یک روایتی رو بر روایت دیگر ترجیح بده. آیا شما با این بیان، یعنی به نظر میرسه که حالا نگیم فقط یک ادعایی فرمودن، شما وقتی میگید لسان این دو طائفه یک لسان واحدیه، همین اشکالی که خودتون مرحوم ناینی کردی، حالا که لسان و موضوع واحده، تنها مطلبی که میخواید بفرمایید همینه که آقا اینا مثل مثبتین میمونن، که بیاییم بگیم آقا اون روایت میگه ما خالف کتاب الله زخرفون باطلون. خب در نتیجه پس میخواید بفرمایید یک نوع مخالفت، مخالفتی است که مسئله عدم الحجیه درش مطرحه. خب اگر اینه، پس این طرف مسلم از اطلاق تخالف تباینی باید خارج باشه. شما اینو که نمیتونید انکار کنید که میفه قبول کردید اون طائفه‌ای که میگه ما خالف کتاب الله زخرفان، او تخالف تباینیه. این یه تو کلمات امام، مرحوم امام، مرحوم ناینی، همه این رو قبول دارن. حالا بعدن کلام آقای خویی رو برسیم، آقای خویی عموم من وجه هم میاره جزء زخرفون و باطلون. ولی خب شما فعلا شما قبول دارید این ما خالف کتاب الله فانه زخرفون مراد تخالف تباینیه. اگر اون هست پس اینجا اگر بگیم که آقا این تخالف تباینی رو میگیره، پس معناش این است که مخالفت تباینی هم به عنوان ممیزه هم به عنوان مرجه، این که نمیشه. پس اون قرینه باید بشود بر این که این ما خالف کتاب اللهی که در اخبار ترجیح آمده با ما خالف کتاب اللهی که فقط در میزان سنجش حدیثه، دو تا ما خالف ما داریم، دو نوع شاره، دو نوع مخالف رو داره بیان میکنه. مسلم شما نمیتونید بفرمایید در مصحح عبدالرحمن یک اطلاقی رو مولا در مقام بیانشه که تخالف تباینی میگیره. خب اگه بخواد تخالف تباینی بگیره، این مخالفت هم میشد ممیز هم میشد مرجه، و هازا مما لا نلتزم به، و خود شما ملتزم به این نمیتونید بشید. شما پس باید دست از این اطلاق بردارید. به این دقیقا اطلاق اینجا وجود، مسلماً اخبار ترجیح تخالف تباینی را نمیگیره. خب اگر نگرفت یه اطلاقی که بگیم آقا عموم خصوص مطلقاً میگیره، اونم نداره. شما خودتون یه قرینه آوردید، یه جایی هم تعبیر میکنید قرینتون، قطعیتون، میگید جایی که بین روایت و قرآن عموم خصوص مطلق باشه تخالف نیست اصلا، اونجا خودتون میگید موضوعا منتفیه. یعنی اشکال دوم که حالا عرض میکنم امام در اشکال اولی که بیان کردن در سند جواب او برآمدن، اما اشکال دوم اینه که وقتی شما میگید این موضوع انتخاب، اصلا ما کاری به صدر و ذیل روایت نداریم، میگید آقا عام خاص مطلق همون فرماش مرحوم نایینی، اصلا تخالف نیست، اصلا موضوعا خارجه. چی؟ اصلا ببینید اصلا ما مصحح فقط داریم، ما غیر از مصحح چی نداریم. میفرماد ما خالف کتاب الله، شما میگید ما قرینه قطعیه داریم که مخالف شامل عام خاص مطلق نمیشه. یعنی وقتی قرینه هست دیگه اینکه مولا در مقام بیانه یعنی چی؟ بیان جاییست که قرینه بر خلاف نباشه. خب لعل به این قرینه اعتماد کرده. وقتی یک روایتی با کتاب، شما ببینید حالا عرض کنم کلیشو، وقتی روایتی با کتاب عام و خاص مطلقه با قطع نظر از مسئله تعارض، میگم آقا اینجا اصلا تخالفی وجود نداره، موضوعا تخالف نیست. نه با مثال پیش میاد، همون مثالی که مرحوم نایینی زد، یه روایت میگه حلیت لحم حمیر، یه روایت میگه حرمت لحم حمیر، قرآن میگه اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، البته اگه این آیه در قرآن باشه، اوهل لکم عرض میشود که یعنی به همین نحو باشه که عرض کردم، ما عرض میکنم که این روایتی که میگه حرمت لحم حمیر با اون آیه عام خاص مطلقه. خیلی خوب، وقتی عام خاص مطلقه اصلا از موضوع تخالف خارجه.
چرا اول خارج میکنه؟ شما چرا الان شما به این کار فقیه بلا فاصله این دو تا روایت ببینید چیکار میکنی؟ روایتی که لحم حمیر حرام میدونه با میذاری کنار دیگه، شما به عنوان یه فقیه چیکار میکنی؟
خب صناعتش چیه؟
چی صناعت؟
بله، از کجا میگه مخالفت داره؟ عام و خاص مطلقه؟
باشه، ولی چون به خاطر اینکه علی یه روایت میگه که حلال، یک روایت دیگه مخالفت داره.
نه، ما اینطور میایم جلو، میگیم این دو تا روایت تعارض و تساقط و میرم سراغ عام قرآن.
چرا این بحثش انجام میده؟ چرا حدیث و اسلوبش نیست؟
برای تعارض کرده. تعارض کرده این دو تا روایت با هم تعارض کرده. ببین آخه ما داریم الان بر خود امام احتجاج میکنیم. امام ببین این مطلب رو امام نائینی آقای خویی همه دارن، اصلا یه امر مسلمیه که آقا ما به ضرورت الفقه میدونیم عمومات قرآن با مخصصات روایات یا مقیدات تخصیص و تقیید خورده فراوون. نه اجازه بفرمید، حالا شما اجازه بفرمید، تخصیص خورده. این مواردی که تخصیص یا تقیید خورده شما اسمشو مخالفت میذارید یا نه؟
مخالفت داره ولی جمع
نداره، اصلا مخالفت، اصلا تخالفی اینجا وجود نداره، یه امر عقلایی روشنه. آقا تخالف، ببینید یه تخالف بدویه، عرض میشود آنی داره، بدون ما فکر میکنیم تخالفه، تا تأمل میکنیم تخالف نیست. اجازه فرمایید، اجازه آقای بذارید من عرضم عرض بکنم. ببینید آقایون، شما که میفرمایید تو همین مثالی که مرحوم نائینی میزنه، نائینی عرض میکنم که آمد گفت اصلا عام و خاص مطلق از محل بحث خارجه، امام میاد میگه نه عام و خاص مطلق هم داخله. ما اولا اینجا طرفمون امام، در اشکالی که داریم به امام میکنیم، به اون اشکال چندم دوم به ایشون عرض میکنم آقا شما این رو پذیرفتید که مسئله عام و خاص مطلق مصداق تعارض نیست، اصلا ما کاری به صدر روایت نداریم تا بیاید ما جواب بدید. آقا صدر روایت یه موضوعیه، ذیل روایت موضوعیه، ما کاری به این نداریم. میگیم آقا ما هستیم و مصححه، میگه ما خالف الکتاب، میگیم هل یصدق المخالف بر عام و خاص مطلق، میگید لا یصدق، مسلم لا یستو. پس یعنی چه؟ ما بیم اصلا موضوعا خارجه، به این قرینه که قرینه قطعیه که داریم موضوعا خارجه. من میخوام اینطور عرض بکنم، یعنی الان داریم نزدیک میشیم به کلام نائینی که بیم بگیم آقا اگر یه روایتی با قرآن عام و خاص منوج بود، اما روایت دیگه با قرآن عام و خاص مطلق بود یا مساوی بود، او رو باید موافق کتاب، اون میشه، این میشه مخالف کتاب. یعنی اخبار ترجیح رو ناینی در عام و خاص من وجه منحصر کرد و لهو وجهون، که همین وجهی که الان عرض کردم. ببینید من باز تکرار میکنم استدلال خودمون رو، به امام عرض میکنیم مگر شما نمیفرمایید لسان طائفت این لسان واحدیه؟ خب وقتی اون روایت میگه ما خالف الکتاب فانه زخرفان، این ما خالفه اینجا پس باید همون باشه. این اولا. ثانیا ما باید بگیم اون رو قرینه بگیریم برای اینکه اینجا مسلم مراد تخالف تباینی نیست. همین که این حرفو زدیم اصلا اطلاق منهدم میشه دیگه، اطلاق منهدم شد. به قرینه عقلیه قطعیه میگیم عام خاص مطلق هم داخلش نیست، فقط باقی مونه عام خاص من وجه. یعنی این بیان که عرض، حالا همین که آقای رحمان پورم فرمودن، ابتدا آدم وقتی نگاه میکنه که امام خیلی دقت فرمودن، واقعا دقت کرده امام، در مقابل کلام ناینی از یک سنائی‌تر فرمایش امام، ولی این دو اشکالی که عرض کردیم برای امام وارده. بفرمایید. بله همینه، در عام و خاص مطلق در مقام اثبات با هم تنافی ندارن. آقا اتفاقا امام خودش تأکید میکنه که ما در اول بحث تعارض به شما یاد دادیم که اصلا از تعریف تعارض عام و خاص مطلق خارجه. همینم هست، همینم هم در مقام اثبات، در مقام اثبات عرف و عقلا این رو مخالف او نمیدونه، مقید رو مخالف مطلق نمیدونه. خب عرض میکنم که مرحوم آقای خویی قدس سره، ایشون الان میخوایم نظر چندم رو بخونیم؟ نظر چندم رو میخوایم بخونیم؟ چهارم. مرحوم اصفهانی رو گفتیم، مرحوم ناینی رو گفتیم، مرحوم امام. مرحوم آقای خویی قدس سره وقتی میخوان جواب بدن از مرحوم آخوند، ایشون میفرماین اولا اصل کلام از مرحوم ناینی گرفتن که آقا ما دو طائفه روایات داریم، یعنی در روایات مخالف که آقا ببینید، این که من گاهی اوقات میگم آقا رو این بزنگاه شما کار کنید، شما روایاتی که داره در ما خالف کتاب الله زخرفان یا ما خالف کتاب الله فردو در اخبار ترجیح، واقعا ببینید میشه ما منقسمه؟ حالا ما در تحقیق مطلب باید اینا رو عرض کنیم که من چند نکته مهم یادداشت دارم برای اونجا. دو طائفه داریم یا نه؟ آقای خویی هم میپذیره طبعا لاستاذی مرحوم محقق ناینی قدس سره، میفرماد جناب آخون یه طائفه که میگه زخرفون باطلون، اونجاییست که تخالف تباینی یا عموم منوش باشه. ببینید اینجا از ناینی جدا شد. ناینی روایات زخرفون و باطلون رو فقط حمله بر تخالف تباینی میکرد، مرحوم آقای خویی قدس سره، حالا آدرسشون هم میخواید عرض کنم براتون، در جلد سوم مصباح الاصول صفحه 407 ایشون میفرماید این تخالف هم تخالف تباینیه هم عموم منوج. اما یه هیچ بیانشون اینه، حالا بیانشون اینه، آقای خویی میفرمایند که این تخالفی که در روایات ما خالف کتاب الله نه زخرفان، یعنی جایی که جمع عرفی بین حدیث و قرآن ممکن نباشه، یعنی در این جهت باز با امام نزدیک میشن و میفرمایند جایی که تباین باشه و جایی که عام و خاص من وجهه، جمع عرفی امکان نداره. لذا اون طائفه اولا رو منحصر میکنن به این دو مورد. اما میفرمان روایاتی که میگه ما خالف کتاب الله رو به عنوان یکی از مبعدات و موافقه به عنوان مرجح قرار میده، میفرمان جاییست که بین اون حدیث و کتاب جمع عرفی ممکنه. کجا بین حدیث و کتاب جمع عرفی ممکنه؟ اونجایی که عام خاص مطلق باشه، اطلاق و تقیید باشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه اگر یه روایتی با عموم کتاب موافق بود و روایتی با عموم کتاب مخالف بود که این مخالف با عموم جمع عرفی بین این حدیث و کتاب ممکنه، اینجا اون روایتی که با عموم کتاب موافقه او رو کنار بگیرید و روایت مخالف رو بگذارید کنار. یعنی روی مبنای ایشون در اون مثال لحم حمیر، اون روایتی که میگه لحم حمیر حلاله چون با عموم اهل سازگاری دارد، ما او رو عکس میکنیم، روایتی که میگه لحم حمیر حرامه کنار میگذاریم. چی؟ نتیجه شکی میشه. بله 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 بله، منتها بیان استدلالشون فرق داره. ببینید حالا ایشون اینطور میگن، میفرمان ما بگیم آقا این طائفتان، یک طائفه اون مخالف با کتابی است که جمع عرفی بین اون حدیث و کتاب ممکن نیست، فانه زخرف و باطل و دو مصداق داره، یکی تبایان یکی عموم من وجه. دو، این طائفه دوم که میگه ما وافق را فخذوه به عنوان مرجح داره مطرح میکنه، مراد مخالفتی است که با ظاهر کتاب، اینجا یه خورده با مرحوم اصفهانی نزدیک میشن، با ظاهر کتاب مخالفت داره، یعنی ظاهر عام این خاصه، ظاهر مطلق این مقیده. یعنی باز بخوایم تقویت کنیم فرمایش آقای خویی رو، بگیم آقا بالاخره چون ما آمدیم یک سنگ بنای گذاشتیم از اول در بحث تعارض، گفتیم تعارض در جاییست که جمع عرفی امکان نداره، ما اصلا یه بحثی داشتیم در تعریف تعارض و اینها، بگیم آقا اون مخالف یعنی اونجایی که جمع عرفی امکان نداره، اینجا زخرفون و باطلون، این مخالف در اخبار ترجیح یعنی اونجایی که جمع عرفی امکان داره. این عرض میکنم که باید به عنوان موافقش و باید به عنوان مرجح قرار داد. حالا ببینید هیچ کدوم از اشکالاتی که بر مرحوم اصفهانی، بر مرحوم نائینی، بر مرحوم امام وارد کردیم و وارد شد، اون اشکالات بر مرحوم آقای خویی وارد نیست. یعنی به نظر میرسه که در میان این چهار تا فرمایش، فرمایش مرحوم آقای خویی از همه صنایع تره، یعنی ایشون به یک قرینه عرفیه واضحه اون روایات رو هم میکنه بر اونجایی که جمع عرفی امکان نداره، این روایات رو هم میکنه بر اونجایی که جمع عرفی امکان داره، دیگه اطلاق مصححه و اینا میره کنار، اون فرمایشات امام اینجا میره کنار. اون وقت باید بیم اینطور بگیم، بگیم خب حالا در این مثال لحم حمیر چون بین این روایت و اون کتاب عام خاص مطلقه این میره کنار، اون روایت موافق با عموم کتاب رو ما بهش عکس میکنیم. چیا؟
اون روایت روایت
چرا؟ ولی الان در مقام تعارض، در مقام تعارض ائمه دارن اینطور بیان میکنن که آقا موافق کتاب رو عکس کنید. مخالفت دو جور داره. شما از اول که میگید آقا مخالفت جاییست که یا جمع عرفی امکان داره یا بالاخره این تنویعه به نوعینش تنویعه، قرینش همین که عرفه، عرف میگه آقا یک جا بین دو تا کلام قابلیت جمع هست، ولی ما خوندیم در بحث جمع عرفی اونجایی که قابلیت جمع وجود داره اصلا دیگه نوبت اعمال قواعد تعارض نمیشه. اون وقت ببینی حالا از مرحوم آقای خویی این نکته شونم بگیم که وقتی امانت در نقل رعایت بشه، نکته بسیار مهمیه ایشون بهش اشاره کرده. بگیم جناب آقای خویی به چه قرینه، به چه قرینه شما این روایت مثل مصحح عبدالرحمن رو یا بگیم اخبار ترجیح رو هم میکنید بر اونجایی که مخالفت با جمع عرفی امکان دارد؟ به چه قرینه؟ ایشون میفرماید به این قرینه که در این روایات ترجیح شهرت را بر موافق و مخالف کتاب مقدم انداخته. یعنی چی؟ یعنی اگر یک حدیثی مشهور شد، حالا یا شهرت روایی یا شهرت فتوایی، هر جوری که، حالا اونم یه بحث دقیق و عمیق و مفصلی داره که انشاءالله عرض میکنیم، روایت میگه حدیث مشهور بر غیر مشهور مقدم است ولو این مشهور مخالف کتاب باشه. یعنی اگر دو تا حدیث داریم، مثلا ببینید در این لحم حمیر، اگر اون روایتی که میگه لحم حمیر حرامه مشهور باشه، ما این رو مقدم میکنیم بر اون روایتی که میگه حلاله ولو اون روایت شاذ با قرآن چی باشه؟ موافق باشه. ایشون میفرمان این خودش قرینه میشود بر این که این دوتا روایت هر دو اقتضای حجیت دارن، اما حالا یکیش بر دیگری ترجیح باید بدیم، پس مسئله تمییز بین حجت و لا حجت در اینجا مطرح نمیشه.
این توانیه
چی؟
همونجا اگر لحم حمیدی که میفرمایید نتونستیم رو بودم جمعش کنیم،
او که اصلا او مسلم اصلا زخرفون و باطل هست. بله بید او دیگه قدر متیقنه، اونجایی که تخالف تباینی باشه اصلا نمیشه مشهورم باشه. یه روایتی که تخالف تباینی با قرآن داشته باشه مشهورم باشه، نداریم چنین چیزی.
این مخالف قرآن که میتونه به معنی مغایر نیست، چون تخالف
بیشتر مغایر نیست. خب میدم مغایر جناب آقای معرفت یعنی چی؟ ما یه مغایری داریم که جمع عرفی امکان نداره، یه مغایری داریم که قابلیت جمع عرفی داره. عرض کردم روح فرمایش امام با آقای خویی یکیه، یعنی هر دو این دو فقیه و دو اصولی بزرگ رو این فکر پیش آمدن که بالاخره ما اونجایی که جمع عرفی امکان نداره موضوعاً از بحث تعارض خارجه، اونجایی که جمع عرفی امکان داره داخله. منتها امام رو اطلاق مصحح عبدالرحمن رفتن جلو و به نظر من کاش اون راه رو نمی رفتن، هم راه آقای خویی راه خوبیه. آقا روایی الان ما نتیجه این فعلا ما میگیریم همینه، نظر امام فعلا همین نظر مرحوم آقای خوییه. روایاتی که میگه ما خالف القرآن زخرفان، یعنی مخالفی که جمع عرفی با قرآن براش امکان نداره. روایاتی که میگه موافق رو بر مخالف مقدم کن، یعنی اخبار ترجیح، یعنی مخالفی که با قرآن جمع عرفی بینشون امکان داره. قرینه این مطلب چیه؟ قرینش هم تقدیم شهرت بر موافقت بر کتابه. بفرمایید. بلا مرحوم اصفهانی اون فرمود مراد از اون زخرفان اونجاست که با نص کتاب، اگر بگیم ایشون هم منظورش از نص یعنی اونجایی که جمع عرفی امکان نداره، بله ممکنه اینو
مثلا خود فرمایش آقای خویی. پس در دو صورت، یکی تباین کلی، یکی در موضوع ملت، در این صورت
یعنی زخرفان هم تباین رو میگیره هم اون خصوص ملت رو میگیره.
بله فقط اون خصوص مطلق خارج میشه،
اون خصوص مطلق و اطلاق و تقیید و اینا میره تو روایه ترجیح. خب بله اون بلنگوتون روشن بفرمایید.
صدر حدیث مصحح عبدالرحمن مال
اونجوری
هستش که دو تا حدیث خودشون متعارض باشه، جمع عرفی امکان نداشته. بله ذیلش اینکه نه با کتاب.
آره
حالا سوال اینه، الان این لحم الحمیر حرامون لحم الحمیر حلالون اصلا نوبت میرسه خودشون با هم دیگه که جمع عرفی امکان نداره، پس نوبت میرسه ما ببینیم کدومشون موافق کتابه.
خب نه چرا؟ ایشون میگه الان ما باید هر حدیث رو با کتاب ملاحظه کنیم. اگر با کتاب ملاحظه کردیم و تخالفی بود به نحوه این که جمع عرفی امکان داره، این آموخاص مطلقه، میگه باز او رو میذاریم کنار، باز او رو میگذاریم کنار و اون روایتی که میگه لحم حمیر حلاله او رو عکس میکنیم به عنوان انهو موافقون للکتاب، به عنوان انهو موافقون للکتاب. آی خویی میگه اونجا که جمع آقای خویی هم همین نتیجه رو میگیره، میگه آقا الان جنبه عرفی امکان داره، عرض کردم روحش یکیه، حالا که جنبه عرفی امکان داره این مخالفه بذار کنار، موافقه با قرآن رو عرض کن. عرض میکنم آیون این بحث لا اقل ما این بحث مقبوله و مرفوعه رو اگر بخوایم تمام بکنیم، مقصد مسئله شهرت رو، یه هفته دیگه لازمه. اگر آقایون حالشو دارید، آمادگی دارید، ما هفته فردا شهادت امام صادق علیه السلام و ما هم دیروز فی الجمله عرض ادبی نسبت به امام صادق علیه السلام داشتیم، فردا تعطیله روز چهارشنبه. اگر هفته آقایون، آقایون که هفته آقایون هفته آینده میتونن بیان دست مبارک رو بالا بیارن. خب اکثر میایم ان شاء الله. بله خب آقا شما از احوال شخصی آقایون چه خبر دارید؟ حالا ما میایم ان شاء الله پس روز شنبه ان شاء الله درس اصول میایم، حالا فقه رو هم باز ببینیم به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.